اسکورپیو اینا یه سری اصول رسمی نیستش که بگیم آقا اصول تبلیغات به نام خدا 1 2 3 4، نه اینجوری نیست، از تجربیات در اومده. تبلیغات با آزمایش خطا در میاد که چی جواب میده. من یه سری اصولی که معمولا واسه جای مختلف جواب میده رو میگم، حالا دوستان هر کدوم میتونن استفاده کنن برای کار خودشون. شاید یکی از اصول اولیه اینه که من توی این تبلیغاتم باید تمایز رو بتونم ایجاد بکنم، یه تفاوتی، یه کاری بکنم که جلب توجه بکنه، یه جذابیت ایجاد بکنم، شاید حتی با رنگ. حالا تو چه رسانه تبلیغ میکنم باید فهم کنم. یه موقع تو روزنامه تبلیغ میکنم، روزنامه پر مطلبه، بعضی از کسی که میخوان تبلیغ بکنن هزینه‌اش هم میتونن بپردازن، یعنی یه سفر کلا میگیرن سفید خالی، یه گوشه‌اش یه چیزی مینویسن، توی اون شلوغی یه صفحه سفید یعنی تمایز. یا مثلا تو تلویزیون تبلیغات انجام میشه، همش سر صدا شلوغ، مثلا تبلیغات آهنگ داره پر از هیجان و اینا، یهو یه تبلیغات میاد ساکت میشه، بعد همه توجه نگاه میکنن چی شد، چرا ساکت شد، میگن آها این تبلیغاتیه که مثلا اینجا با سکوت شروع کرده. پس من به این فکر کنم که چی کار میتونم بکنم که یک تمایز ایجاد بکنم. اگه همه یه کاری دارن میکنن، خب منم اون کارو بکنم که منم مثل بقیه میشم، دیده نمیشم.
یه کار غیر منتظره انجام بدین،
همونجوری آره، دقیقاً مغزر بیدارش بکنم، اون مغزی که رفته رو حالت اتوماتیک و عادت کرده به همه چی، عادت کرده به شلوغی، عادت کرده به هر چیزی که داره الان میبینه، من خوابش رو به هم بزنم، تکونش بدم، بیدارش بکنم. یه جوری تو تبلیغات هم این کار رو سعی کنم انجام بدم. حالا با رسانه‌های مختلف فهم کنم، ممکنه یه رسانه یه صدا رو زیاد کنه، صدا رو کم کنه، اصلا صدا نره کاغذیه با رنگ باشه، بستگی داره کجا باشه. یه چیز دیگه که تو تبلیغات خیلی مهمه اینه که من احساس مخاطبم رو درگیر بکنم. حالا چه احساسیه؟ یه موقع احساس عشق و علاقه باشه، یا احساس ترس شاید بخوام ایجاد بکنم توش، یه احساس علاقه ایجاد بکنم. ما آدم‌ها احساسی هستیم، موجودات احساسی هستیم، و خریدی هم که می‌کنیم با احساس می‌خریم، با منطق توجیهش می‌کنیم. پس من هم احساس رو درگیر بکنم و هم منطق رو. پس شاید بد نباشه من یه کاری بکنم که اون تبلیغ هم دوست داشتنی باشه یا احساس خوبی برای مخاطب ایجاد بکنه، و بعد با دادن اطلاعات مفید منطقه هم بتونه توجیه بکنه، یعنی هم احساس هم منطق با هم باشن. یه چیزی مثلا شاید احتمال یادتون باشه، شما هم یه تبلیغ بود سالها پیش پخش میشد، همکنون نیازمند یاری صبرتان هستیم، یادتون آیا؟
بله بله.
این تبلیغ سالها ازش گذشته، من نمیدونم شاید 20 سال ازش گذشته، ولی ما یادمونه. مالی مؤسسه خیریه بود، یه دختر کوچولی بود با رنگ سبز، مثلا اینو صحبت میکرد، میگفت هم ما این یاری سبز رو واقعا ایجاد میکرد انگار.
بله.
احساس رو درگیر بکنیم. یکی از چیزایی که تو تبلیغات خیلی مهمه، تو تخصصی بهش میگن کپی رایتینگ، نوشتن تبلیغاتی، یه جوری بنویسن که تاثیرگذار باشه، به فروش منجر بشه. این یه علمه، اینو باید یاد گرفت. حالا چند تا چیز توش هست، مثلا این که من به جای مخاطبم فکر بکنم، یا منافع رو بنویسم. منافع چیه؟ ما یه ویژگی داریم، مثلا بگیم که الان یه خودکار دست منه، مثلا یه خودکار آبی رنگه، طولش مثلا شاید مثلا 12 سانت باشه و ساخت فلان شرکته. این میشه ویژگی های این خودکار. چی منفعت برای، ولی ویژگی خیلی مهم نیست برای مخاطب، منفعته که مهمه. یه سوال بپرسن که چی بشه این مثلا خودکار آبیه، که چی بشه، میتونم بگم حالا فلودرام فکر میکنم، مثلا این خودکار آبیه رو وقتی می‌نویسین خیلی رنگ روونی داره، یا این خودکاره مثلا از ژل فلان استفاده شده و روونه، خیلی وقتی می‌نویسین حس خوبی بهتون دست میده، یا این خودکاره مثلا اگه یه جنس خاصی داره خیلی شیکه، توی جلسه اگه در بیاد با این خودکار امضا کنید مثلا یه حس خوبی بهتون دست میده. من اون منفعت فکر بکنم و اون منفعت رو توی نوشته ها موضوع تبلیغات هم استفاده بکنم.
بازم بگم حتما میشنویم از شما. یه نکته، خیلی از شنونده های ما، خیلی از کسانی که میخوان محصولشون رو به فروش برسونن مغازه دارن، و ما از قدیم گفتیم که ویترین مغازه خودش میتونه بهترین محل و اولین محل برای تبلیغ محصول باشه. در مورد این هم توضیح بدیم، ما گاهی اوقات ویترین هایی رو دیدیم که عجیب غریبن و به نوعی اومدن از خلاقیت استفاده کردن و شاید من اصلا طرفدار اون محصول نبودم یا مورد نیازم نبوده، اما ویترین انقدر عجیب و غریب بوده منو مجذوب خودش کرده و حداقل برای دقایقی اون محصول رو در واقع نگاه کردم به اون ویترین. این درسته که اولا ما ویترین رو اولین گام یا اولین محل برای تبلیغات محصولمون ببینیم؟ این سوال اول. و سوال دوم اینه که ویترین چگونه میتونه کمک بکنه به در واقع فروشندگان اون محصول؟
بله، خیلی عالی، مرسی از این مثال خوبی که آوردین. من فکر میکنم شاید اولی هم نباشه حتما، الزاماً شاید ویترین بتونه سومی باشه حتما. مثلا من یه تابلوی خوبم بالای مغازه داشته باشم،
بله،
جلوی در مغازم یه پرچمی گذاشته باشم، یه چیزی گذاشته باشم که جلب توجه بکنه، یا یه نوری گذاشته باشم. ما گفتیم که بتونیم یه جور جلب توجه بکنیم، یه تمایز ایجاد بکنیم، و شاید اون بتونه اولین تأثیر رو اون بذاره و بعد برسه به ویترین. پس الزاماً ویترین اولی شاید نباشه، ولی چیزی که شما فهمیدید خیلی مهمه دیگه، یعنی این که ما یه تفاوتی ایجاد بکنیم، یه کاری بکنیم که طرف داره ویترین رو نگاه می‌کنه، رد میشه، یهو چشش گیر کنه و وایس چی بود این چی بود، آها چه باحال، من اگه بتونم به این لحظه چه باحال برسم تا حد خیلی زیادی بردم، و بعد حالا بتونم مرحله بعدی برسم. اما آقای دکتر یه نکته خیلی ریز اینجا هست که ما بعضی وقتا خلاقیت رو انقدر زیاد میکنیم که یادمون میره. ببین من هدفم اینه که مخاطب رو بیارم توی مغازم و بهش بفروشم،
بله،
که نیاز داره برم دستش. حالا چه تبلیغات، حتی ویترین باشه، چه تبلیغات کاغذی یا بنری یا هر چیزی که هستش، بعضی وقتا بچه گرافیست و بچه خلاق میان انقدر دیگه خلاقیت به خرج میدن و دوستان جایزه خلاقیت رو بگیرن، ولی این اینا با سه فروشنده آب و نون نمیشه. یعنی من اینم پس یادم باشه، هر چقدر میخوام خلاقانه فکر کنم بکنم خیلی خوبه ها، ولی آیا این خلاقیت باعث میشه مخاطب بیاد توی مغازه من و بگه این آقا این باحال چنده چیه؟ و این خیلی مهمه.
در واقع خلاقیت که منجر به فروش بشه ارزشمنده.
بنابراین بچه که خلاقن و حالا توی کار تبلیغات و کار گرافیک مخصوصا هستن، درشون این گرافیکی خیلی وقت مهمتره و از اونجا ضربه میخوره کسب و کار. آقا گرافیک فاز دومش، اهمیت دومه، اول باید جلب توجه بکنه، بفهمه داستان چیه و بعد زیبا باید باشه. آره، ولی اگه پیام نتونم برسونم باختم. مثلا بعضی از مغازه‌ها رو من نگاه میکنم، یه تابلویی دارن که خیلی خوشگله، بعد با یه فونتی نوشته که من خودم رو میکشم نمیتونم بخونم چی نوشته، این ور میخونم از بالا به پایین، چپ به راست، راست به چپ، نمیتونم بخونم چی. خب من توی فروشگاه وقتی نمیفهمم چیه، فونتش رو نمیتونم بخونم، تابلوش رو نمیتونم بخونم، خب نمیرم تو. یه حس حماقتی به من دست میده اصلا، یه حس که من نمیفهمم دیگه و ولش کنم میرم بعدی. اون مغازه‌ام شاید بکنم عجب چیز قشنگی نوشتم، تک هیچ کس نداره، نمیت کنم تک هیچ کس نداره، ولی مشتری هم نداری حتی. من یه تعادلی باید من رعایت بکنم بین این خلاقیت و اون هدفی که میخوام بهش برسم، بین دیده شدنه و بین فروختنه. دیگه زیادی بشه از اون ور میافتم، از اون ور پشت و میافتم.
اشاره کردین به بحث احساسات در تبلیغات و اینکه ما بتونیم تحریک کنیم احساسات رو. خیلی وقتا دیده شده که مثلا برای همین تابلویی که شما عنوان کردید، میان به نوعی ما رو یاد گذشته میندازن، از یه فونتی استفاده میکنن، یه رنگی، یه طراحی که ما یاد گذشته میفتیم، یا شاید یاد دوران کودکی خودمون میفتیم، و همین باعث میشه که احساسات ما تحریک بشه و اقدام بکنیم برای خرید محصول یا حداقل بازدید از اون فروشگاه یا محصولاتی که هستش. نکات خیلی مهمی هست در بازاریابی و تبلیغات و امیدواریم که رعایت بشه. خیلی هم فریب این 20 اصل مهم تبلیغات، نمیدونم 7 اصول تبلیغات و مواردی از این دست رو نخوریم. واقعا تبلیغات با تجربه به دست میاد و اینکه حواسمون باشه به مؤلفه هایی که امروز شما در واقع ذکر کردید. اگر نکته‌ای باقی مونده بشنویم آقای دکتر شاکری.
خواهش کنم. یکی در تایید فرمایش شما، من یه تابلو رو خیلی وقت میرم و خیلی دوستش دارم، یه مغازه هست در راه خونه ما لوازم تحریر میفروشه و این تابلوش یه تابلوی تخت سیاهیه که ما موقعی مدرسه میرفتیم تخت سیاه بود، تخت سیاهه که انگار با گچ روش نوشتن لوازم تحریر، و امکان نداره این آدم ببینه و اون حس نوستالژی براش ایجاد نشه و اون به شفافیت تمام گفته لوازم تحریر میفروشم با یه فونت نستعلیق نوشته، یه عکس تابلو سیاه هم هستش که همون میدونه باش تجربه داریم، زندگی کردیم باش، و این قشنگ اون احساس ایجاد میکنه و من حالا شاید نیاز نداشتم، ولی چون دوست دارم لوازم تحریر وایس برم، رفتم اونجا یه دوری زدم تو چشیدم، شاید خریده باشم ازش. این خیلی مهمه که آره دقیقاً این حس کنجکاوی، حس نوستالژی، اینا رو بچیم تحلیل بکنیم، موندگاری شاید بیشتر میشه. و یه چیزی هم میخوام اضافه کنم، توی مدیریت ما بهش میگیم چرخه دمینگ یا پی دی سی ای، یا یه چیزی که من بتونم ارزیابی بکنم. تبلیغات هم که شما فرمودین 7 اصل 9 اصل 10 اصل نداره، من باید این ارزیابیش بکنم. حالا یه اصلش برای ارزیابی اینه که من اول یه برنامه‌ریزی کوچولویی بکنم، برم یه کوچولو اجراش بکنم، نه تمام سرمایه‌مو بذارم که آقا مثلا تبلیغات اینترنتی بکنم بعد شکست بخورم بگم جواب نداد. یه کوچولو اجرا بکنم، محل سوم بیام چک بکنم، ارزیابی بکنم، ببینم که این چقدر جواب داده، خوب بوده یا نبوده. اگه خوب نبوده رامو عوض کنم، اگه خوب بوده چرخه رو ادامه بدم و برم اجرا و حالا یه کار دیگر رو بیام تو چرخه امتحان بکنم. این روش اگه تو زندگیمون، تو تبلیغات، تو هر چیزی رعایت بکنیم، یه فکر کوچیکه برنامه‌ریزی بکنیم، کوچیک اجرا بکنیم، ارزیابی بکنیم حتما که آقا جواب داده یا نداده و بعد اجراش بکنیم به صورت نهایی، به نظرم کمک میکنه که بتونیم کارهای بهتری بکنیم، هزینه کمتری از دست بدیم. به هر حال میگن هزینه هم داره تبلیغات، خیلی وقتا میسوزه. عدد رو ارزیابی میکنه، اینا رو عددشو حساب میکنه، آقا مثلا 10% جواب داده، 20% جواب داده. بعد اینو قبول کنیم که قرار نیست که من هر چقدرم تبلیغات میکنم همون قدرم درآمد داشته باشم. یه جایی بعضی وقتا باید سوخت بدم تا بالاخره دستم بیاد که چه رسانه‌ای، چه پیامی برای مخاطب من مناسب تره و با همون فرمون برم جلو که انشالله موفق باشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر شاهین شاکری. و به پایان زنگ دوم رسیدیم، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
زنگ اقتصاد
از شنبه تا چهارشنبه، زنگ اقتصاد
ساعت 18
اوج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
ممنون که با زنگ اقتصاد همراه هستید. علیرضا سبیانی از مشهد حاضری زدن، 0912-4-90-67 هم حضور خودشون رو اعلام کردن. اجازه بدید آقای رمضانی یا خانم رمضانی از تهران 0917-4-91-46 ممنون که با ما همراه هستید. 0912-4-34-87 با شما موافقم و ممنون از حضورتون در برنامه زنگ اقتصاد. 0938-4-64-80 0915-4-35-38 آقای خانم تفتی از خانم دکتر مفاخری پرسیدن نیروی انسانی با ارزش‌تره یا سرمایه؟ به نظر هر دو برای تولید محصول و خدمات مهم هستند، و ولی حالا میپرسیم حتما نظر سخر خانم دکتر مفاخری. ممنون که با ما همراهید. در زنگ سوم میخوایم بریم سراغ مصاحبه گری و آموزش ببینیم. این مصاحبه گری رو یکی از موارد مهم در مدیریت منابع انسانی و همراه میشیم با خانم دکتر مفاخری. پیش از اون گزارش رو با هم بشنویم.
مصاحبه ای که از یه سری موارد کلیشه‌ای عبور کنه دیگه، یه سری سوالات کلیشه‌ای و کلی که پرسیده میشه، باید مصاحبه به شکل راحت اتفاق بیفته. یعنی چی؟ مثلا شما توی یه مجموعه میخواین استخدام بشین، به شما مثلا میگن یه برگه رو پر میکنه، اسم نام خانوادگی، من مثلا این مهارت ها رو بلده. بعد شما باید دقیقا بتونید توضیح بدین که ما تو حوزه کاری خودمون این کارا باید اتفاق بیفته، میتونید انجام بدید یا نه. الان اتفاقی که حالا نمیگم همه، ولی تو بعضی از مصاحبه میفته دقیقا همین،
طرف میاد مصاحبه میکنه، ببینیم میزان دانش ما چقدره، از نظر اخلاقی آیا ما صلاحیتش رو داریم و این اتفاقات داشته باشیم. بله، حالا این که این روال به چه شکل باشه که بازدهی خوبی داشته باشه، مطمئنا همه جا مثلا خودم تجربیات خودم که میبینم خیلی در راستای اون اتفاق نبوده، بیشترش شاید حالتهای شخصی داشته تا مثلا بتونم بگم که مثلا برای اون سازمان مفید باشه. به نظر من کسی که مصاحبه گر هست باید به نظرم از یه علم روانشناسی هم برخوردار باشه که متاسفانه ما خیلی کم میبینیم اینو، که این بتونه طرف وقتی داره جواب میده حالا هم بتونه علاوه بر اینکه صحت اون مصاحبه رو ارزیابی کنه، بتونه از نظر شخصیتی هم حالا با همون چند تا جمله، با همون چند تا صحبتی که با هم دیگه انجام میدن، بتونه یه برآیندی هم از اون طرف داشته باشه.
یه چه نرم افزاری بعدی مثلا کورل، فتوشاپ فلان، حالا نمیاد اون در واقع آزمون گرفتن، یه آزمون کوچیک گرفتن که مثلا نرم افزار برفس فتوشاپ 1001 کاربرد داره. حالا کاربردی که اینا از اون نرم افزار میخوان رو این شخص میتونه از پسش بر بیاد یا نه؟ توی مصاحبه شرط اصلی اینه که شما بتونید نیرو رو، مثلا ما اینجا برفض با کسی که میخوایم مصاحبه کنیم براکاری، مثلا برفض شما استخدام یه تایپیسته، خیلی راحت صرف این که تایپ بلدی نمیشه به اون چیزی که شما باید تایپ فرمول میتونی بزنی، جدول میتونی درست کنی، میتونی مثلا صفحات وردی که داری کار میکنی رو مثلا یکم دیزاین بش بدی، همه این کارا رو باید شما ازش بشید. ولی صرف این که من تایپ بلدم و بعد به اون شخص اعتماد بشه معمولا اشتباه.
خب نظراتو با هم شنیدید، حتما شما هم برای شغلتون مصاحبه شدید، به ما بگید که به نظرتون مصاحبه شغلی چقدر در انتخاب افراد مناسب برای یک شغل موفقیت آمیز هستن.
خانم دکتر ندا مفاخری، استاد مدیریت منابع انسانی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، وقت شما و شنونده های خوبتون بخیر و شادی.
ممنون از همراهی شما. در زنگ سوم میخوایم راجع به آموزش مصاحبه گری صحبت کنیم و شنونده ایم.
خواهش میکنم. بزرگی در دنیای مدیریت منابع انسانی با در واقع نگاهی شوخی آمیز میگه مهمترین دلیل اخراج آدم ها استخدامشونه. اینو به شکل در مورد ازدواج و طلاق هم میگن مهمترین دلیل طلاق ازدواجه. این در واقع اهمیت استخدامه که بسیار بسیار کلیدیه، که اگر من در سازمانم شخص درستی رو به روش درست از بین متقاضیان انتخاب کنم، هم هزینه های کمتری رو به سازمان در این روند همراهیش با سازمان تحمیل میکنم و هم شانس ماندگاری ایشون، مفید بودن ایشون برای سازمان و شرکت و خودم رو بیشتر کردم و همین فرصت رو به اون فرد دادم تا بتونم فضای کار دلخواهش رو داشته باشه. حالا ما چطوری باید یه فرد رو برای سازمان یا شرکت خودمون، مجموعه خودمون انتخاب کنیم؟ قبل از هر چیز باید یه شرح شغل درست داشته باشه. شاید ما بیرون که نگاه میکنیم میگیم خب طبیعیه، باید بدونیم برای چه شغلی میخوان استخدام کنن، اما واقعیت اینه که من خیلی وقت دیدم توی سازمان ها ما شرح شغل رو به طور کلی داریم، میدونیم میخوایم یه فروشنده داشته باشیم، میدونیم میخوایم یه اپراتور کامپیوتر، یه مهندس، یه طراح داشته باشیم، اما وقتی میگیم شرح شغل یعنی جزئیات شغل و انتظاری که از اون همکار جدید داریم رو مکتوب و شفاف مشخص کرده باشیم. اگر این رو مشخص کرده باشیم، اون وقت وقتی وارد فضای مصاحبه میشیم، اون وقت شانس بیشتری داریم که تطبیق بدیم، ببینیم آیا ویژگی ها، مهارت ها و مواردی که ما داریم از اون فرد دریافت میکنیم تطابق داره با اون شرح شغلی که میخوایم یا نه. در غیر این صورت به سادگی ممکنه ما در یه جلسه مصاحبه تحت تاثیر عواملی که توی اون صحنه و اون جریان مصاحبه هست قرار بگیریم، فردی رو انتخاب کنیم، وارد همکاری بشیم و بعدا یادمون بیادش که ما اون ویژگی رو هم میخواستیم مد نظر داشته باشیم، یا نه اصلا حتی یادمون نیاد چرا این فرد رو ما انتخاب کردیم. یه فردی خیلی با روابط عمومی بالای ما رو تحت تاثیر قرار میده در جریان مصاحبه، در حالی که ما مثلا میخواستیم یه مهندس نرم افزار استخدام کنیم، برای ما مهارت‌های فنیش مهمتر بوده، ولی چون تحت تاثیر قرار گرفتیم، قضاوت کردیم، تحت تاثیر گرفتیم، انتخاب میکنیم و بعدا متوجه میشیم که اون تطابق رو انجام ندادیم. بنابراین اولین قدم اینه که ما یه شرح شغل دقیق با ویژگی ها و موارد ضروری رو از قبل داشته باشیم.
در واقع بدونیم که اصلا برای چه کاری قراره استخدام رو انجام بدیم. خانم دکتر مفاخری، خیلی اوقات دیده شده که مثلا دارم میگم قراره یک تایپیست رو استخدام بکنن، بعد تغییر میدن در واقع وظایف رو و مثلا بهش میگن که حالا شما باید مثلا کاری حسابداری هم انجام بدید یا در این حد مثلا آگاه باشید. این رو چگونه میتونه یک مدیر کنترل بکنه و مدیریت بکنه.
ببینید در دنیای امروز در یه جاهایی داشتن کم وظیفه بودن برای افراد ناگزیره.
بله.
اگر یه شرکت کوچیک یه مجموعه کوچیک بخواد استخدام کنه، شاید اصلا نه اینقدر کار تایپی داشته باشه، نه اینقدر کار حسابداری داشته باشه که بخواد برای اونها جداگانه افرادی رو داشته باشه. ممکنه وقتی یک فردی استخدام کرده برای تایپ، بعد از این مدتی به نظرش برسه مثلا فاکتوراش هم میخواد توی سیستم حسابداری وارد کنه و هم نه شرایط مالی نه شرایط کاریش اجازه نمیده یه فرد دیگر رو به مجموعش دعوت کنه، از همون عزیز تایپیس خواهش کنه که این کار رو انجام بده. اینجا دو تا ماجرا به وجود میاد. اول از همه اینه که واقعیت اینه که این داره توافقی که بین این دو نفر بوده فراتر میره.
بنابراین
احتیاج به توافق مجدد داره.
من توی بحث مصاحبه گری بیشتر میخواستم راجبش
بله؟
صحبت بکنیم، در مصاحبه میخواستم بیشتر راجبش صحبت بکنیم. این که حواسمون باشه که اگر مصاحبه ای رو داریم میکنیم، اون شرح شغلی که شما بهش اشاره کردید رو حتما مد نظر باشه. اگه قراره در آینده همچین وظیفه ای رو برای اون فرد در نظر بگیریم، در مصاحبه حتما بهش اشاره بکنیم و اون رو در نظر بگیریم.
کاملا، یعنی حتی در مصاحبه جزء مواردی که خیلی مهم و کمک کننده است این که مسیر حرکت شغلی فرد رو هم اشاره کنیم که اگر که شما وارد این مجموعه بشین، این مسیر پیشرفت شماست، مسیر حرکتی شماست. اگر خوب پیش برین ممکنه این مسیر رو برین، اگر متوسط پیش برین اینجوریه، برای اینکه اون فرد مقابل ما در اون جریان مصاحبه به شکل شفاف بدونه و ما هم به شکل شفاف بدونیم که اون فرد صلاحیت های اون مسیر شغلی که براش در نظر گرفتیم رو داره یا نه. شفافیت و مشخص بودن این موضوع در جریان مصاحبه واقعا به عنوان یکی از کلیدی ترین مسائله. موضوع بعدی که باید در مصاحبه مد نظر داشته باشیم اینه که یه سری از ویژگی ها و مهارت های هر فردی قابل یاد گرفتنه. ممکنه سریع اون فرد بتونه توی آموزش‌های ضمن خدمت مجموعه ما یاد بگیره و خیلی هماهنگیش با سازمان برقرار شه. اما یه چیزایی هستش که به این سرعت قابل یاد گرفتنی، بعضی اصلا ویژگی شخصیتیه. این شخص اگر یه آدمیه که اصلا علاقه ای نداره با افراد دیگه ارتباط برقرار کنه، من با آموزش نمیتونم این حسش رو برطرف کنم. پس این آدم به درد بخش بازاریابی و فروش من نمیخوره.
بله.
پس ما باید حتما هم ویژگی ها هم مهارت ها رو به شفافیت بدونیم. چه ویژگی های این فرد باید داشته باشه، چه مهارت هایی باید داشته باشه، چه مهارت هایی رو میشه بعدن آموزش داد، چه مهارت هایی به این سادگی هم به این سرعت قابل آموزش دادن نیست.
بله. و نکات دیگر خیلی کوتاه بفرمایید خانم دکتر مفاخری. زمانمون محدود، فکر می‌کنم در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه میتونیم در خدمت شما باشیم. راجع به فردی که مصاحبه میکند هم حتما صحبت کنیم.
خیلی مهمه فردی که مصاحبه میکنه، اولا که اون فضایی که فراهم میکنه یه فضای امن و بی استرس برای فرد مقابل باشه. تمرکز و توجه و شنیدن خودش رو در جلسه مصاحبه کامل همراه کنه. قضاوت‌های پیش پیش نداشته باشه. سعی کنه سلایق شخصی خودش رو و اون چیزهایی که تو ذهن خودش درست و غلطه رو در اون گفتگو دخالت نده. یادداشت برداری داشته باشه توی جلسه و تلاش کنه که بیشترین فضا رو به فرد مصاحبه شونده بده. سوال‌های باز و مناسب بپرسه و حتی راجع به این سوال‌های از قبل هم فکر کرده باشه. فکر کنه که اگر قرار سوالی رو بپرسه با چه هدفی داره میپرسه، این پاسخ‌ها چه کمکی بهش میکنه. زبان بدن اون فردی که داره مصاحبه میشه رو ببینه. گاهی وقتا ممکنه ما یه سوالی بکنیم فرد معذب بشه. گاهی وقتی سوالی میکنیم که خدای ناکرده داره ناراست جواب میده و ما اینا رو بعد از رفتارهایی که به کلام نیست اما در رفتارش هست ببینیم تا بهتر بتونیم اطلاعات رو دریافت کنیم.
خانم دکتر مفاخری، رفتار باید دوستانه باشه یا اینکه نه خیلی رسمی و جدی؟
اگر که ما بخوایم خیلی جدی رفتار کنیم، طرف مقابل ما توی فضای قرار میگیره که استرسش بیشتر شد. به هر ترتیب مصاحبه استرس داره. اما اگه ما خوش رفتار کنیم، اون فرد استرس بیشتری رو میگیره و خب طبیعیه که شاید نتونه اون ویژگی هایی که داره، اون ارتباطی که میخواد راحت برقرار کنه.
بله.
میزان دوستانه بودنش خب برمیگرده به نوع شخصیت ما و نوع سازمان ما. اما طبیعتاً اگر زیادی بخوایم خوش و رباتیک برخورد کنیم، اون فضای ارتباط انسانی رو خیلی دچار اختلال کردیم، نذاشتیم اون ارتباط خوب شکل بگیره تا اون فرد اصلا بتونه خودش رو نشون بده و ارتباط سالمی برقرار کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر ندا مفاخری برای زنگ سوم مدیریت منابع انسانی که با ما همراه بودید. به نظر موضوع مهمیه و سعی می‌کنیم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. روز برای شما خوش، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
ممنون که با زنگ اقتصاد امروز همراه بودید. تا فردا، روز برای شما خوش، خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاژکار گرم و ماندگار.
چیلر جذبی مهرآز، تلفن 021-823-64.
مهرسل، متخصص تهویه و تبرید.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
من سیرنگم، یک حلوا ارده با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا ارده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره، با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025 31 02.